بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. یکی از مسائل وقف اینه که اگر وقف موقوف با یک ملک تلقی مشترک باشن، یک نفر از دنیا رفته یک بستانی داشته، نصف این را وقف کرده برای مثلا اولادش، مسجد، چیز دیگه، بنابراین نصف این ترکه، اون باغ، اون بستان، نصفش با راست بخوان ببرن، اما نصفش هم وقفه. اینجا باید قسمت کنن وقف را با غیر وقف. اون وقف نصف این ماله و راست هم بخوان نصف دیگره ببرن، اینجا قسمت پیش میاد. خب تا قسمت نکردن شریکن. از این جهت بحث یک مقداری به کتاب شرکت ارتباط پیدا میکنه. صاحب جواهر و غیر آن در بحث ما به بحث شرکت هم توجه کردن تا بر اساس مسائل و ضوابطی که در شرکت وجود داره ببینیم در کدام جا وقف قابل قسمته، در کجا قابل قسمت نیست. البته سه تا عنصر در اینجا وجود داره. یکی عنصر وقفه که معلوم است که بحث ما ارتباط با وقف داره. یکی عنصر موقوف علیه که بر چه کسانی وقف شده. یکی عنصر واقف که واقف چه کسی بوده و چیکار کرده. این است که بحث ما یک مقداری ارتباط با بحث شرکت پیدا میکنه. در فقه ما کتابی به نام شرکت داریم که مسائل بسیاری که مربوط به شرکت اونجا ذکر شده. شرکت یعنی چند نفر مالک در یک عینی سهم دارن، اما سهمشان مفروض نیست. مفروض یعنی قسمت شده، سهمشان قاطیه، به هر جزئی دست بذاری یک مقدار مال اون، یک مقدار مال اینه. اگر دو نفر شریکن به نصف، مثلا کل و در هر جزئی نصفش مال این، نصفش مال اون. اگر دو نفر شریکن سه نفرن، سلس مال این، سلس مال اون، سلس. چهار نفرن، ربع مال این، ربع مال اون، ربع مال. خلاصه این است که این اجزا کل جزئین مشترکان فیه. حالا اگر دو نفر باشن به نصف، سه تا باشن به سلس، چهار باشن به ربع، این طوریه. این است که ما یک کتابی داریم به نام بحث شرکت، یک مقدار از اون در شرایع سرفصل عرض میکنم. بله، در شرایع کتاب شرکت در بحث ما هم صاحب جواهر در جلد 23 متعرض این بحث شده. الاول فی اقسامها، بله، چند تا فصل، فصل اول در اقسامش. اولا تعریف اینه، الشرکتو اجتماع حقوق الملاک فی شیء فالشیء الواحد علی سبیل الشیاء. شرکت آن است که چند نفر مالک در شیء واحد شرکت دارن، علا سبیل شیا، کل جزئن از اون مال بین اینها مورد اشتراک. من ثم المشترک قد یکون عینن، قد یکون منفعتن، قد یکون حقن. چیزی که چند نفر در اون شریکه، گاهی عینه، مثل این فر مرده اولادش ارث میبرن یک خانه، این خانه عینه، عین این خانه که باید چند تا بر راست از پدر ارث برن، این عین مشترک است بین اون چند تا اولاد، اینه قدکون منفعت هم گاه مشترک منفعته. یک نفر یک خانه را اجاره کرده بوده، اینش مال کسی بوده، مال مجیر بوده، این اجاره کرده، این مستاجره، مستاجر مرد، اولاد این در منفعت، چون این مالک کسی بود. مستاجری که مالک منفعت بود به اجارتن مرد، حالا اولادش در اون منفعت از اون خانه مشترک هستند در منفعت، ولی این مالک هست دیگه، از مدت که سر آمد باید این با اون تحویل بدن، ولی مشترکن فی منفعته. خب مشترک قد یکون اینن، قد یکون حقا، که اون چه که مشترکن فیه حقه. مثل یک نفر رفت یک جا حق تحجیر درست کرد، سنگچینی کرده، برگه حق تحجیر سنگچینی کرده که موادی را احیا کنه، عرض مواد بوده، من احیا عرضم میتتن فهیله. البته همه اینا برمیگرده باز به اختیار فقیه، به اختیار حکومت، اما آخره گفته این اراضی مواد برن احیا کنن، هر کس هم میده کرد مال خودشه. قبل از احیا میان سنگچینی میکنن که از کجا تا کجا میخواد احیا کنه، به عنوان حق و تحجیر، حق داره اون شخص که سنگچینی کرده به قصد احیا حق پیدا میکنه. یه نفر رفت این کار کرد، بعد مرد، بعد چند تا پسر داره، پسرها شریکن در اون حق، کل ما ترک المیت من مادن او حق فلوارسه. اگر یک شخص از دنیا بره، میت نه تنها مال، حق هم که داشته باشه، اون میت مال وارثه، حق خیار داره، خیار شرط داره، خیار قبض داره، خیار عیب داره، هر حقی که مال اون مورث باشه مال وارث میشه. و حالا اون یک نفر بود رفته بود حق و تحذیر سنگچینی کرده بود، مرد، حالا چند تا پسر دیدین، پسرها همه شریکن در حق و تحذیری که برای اون مورث ثابت بوده. خلاصه مشترک قد یکون اینن، قد یکون منفعتن، قد یکون حقن. خب حالا بیدید چقدر شرایع واقعا خب این لسان الفقه هاست، مطالب رو اول چقدر خوب دستبندی میکنه، بعد بحث میکنه. و سبب و شرکه، قد یکون ارسن، قد یکون عقدن، قد یکون مزجن، قد یکون حیازتن. سبب شرکت که چند نفر یک مال داره شریک بشن، گاهی ارث، خب معلومه پدرشان مرده، این چند نفر که وارثن همشون شریکن تا اینکه مال تقسیم کنن. من سبب شرک قد یکون ارث، قد یکون عقدن، یا اینکه دو نفر بیان بهانه عقد ببندن به اینکه بیاد شما مالتان رو با مال ما قاطی کنیم، عقدی می‌بندیم، من یک پولی دارم کمه، شما هم پول داره کمه، این دو تا پولا رو هم دیگه میذاریم، عقد شرکت با هم میبندیم، تجارت بکنیم، هر چه منفعت کردیم به نسبت اصل مال بین ما تقسیم میشه. این عقد شرکت به این میگن، دو نفر مال بذارن با هم متعهد بشن، حالا مال در هر راهی، در راه ساخت و سازی، در راه تجارت به کار بیندازن، هر چه عایدات به دست آمد به نسبت مالشان قرارشان این است که با هم دیگه سهیم باشن. این یک عقدی است. البته اینجا بحث یاده، ما امامیه اینجور عقد صحیح میدانیم که مال بذارن، ولی که کار باشه، شما یکی بر برقکش، اون یکی هم بناس، کارشان فن نیست، بگن خب من مسئول برقشه میشم، شما هم مشغول از امروز، شما هم مشغول برنایی باشید، هر چی به دست آوردیم شریک باشیم، اینو ما درست نمیدانیم، شرکت در اعمال درست نمیدانیم ما، شرکت در اعیان پول بذارن تجارت کنن بعد اشکال نداره، اما در اعمال که شما چون برای اینکه هر کسی که عمل میکنه پول مال خودشه، دیگه شرکته، اونم که بندای بکنه اجرت مال خودشه. شرکت در اعیان ما صحیح میدانیم، اما شرکت در اعمال نه. این است که ایشان میگن که سبب قد یکونو ارسن، قد یکونو عقدن به اون ترتیب، قد یکونو مزجر. حالا جایی هست که علت شرکت مزجه، یک من شیره اون داشت، یک من شیره این یکی داشت مثلا، بعد یه نفر فکر کرد که اینا مال یه نفره، بعد قاطی کرد این هر دو شریک شدن، مزج قاطی شدن اون یک من سرکه شیره شخص، یک من شیره این شخص به مزج ممزود شد. حالا این وقت خودشان عمدن این کار بکنن شریک باشید با هم دید، این وقت نخیلی قهران یه نفر نمیدانست آمد اون رو با این قاطی کرد، این مزج، مزج این دوتا دوتان شرکه با هم باعث میشه بین که این دو نفر با هم در اون شیره شریک بشن. قد یکونو مزجن، قد یکونو حیازتن، حالا حیازت نشان میگه شرکت میاره. دو نفر آدم با هم دیگه رفتن برای حیازت. خب حیازت خودش یک کاریست دیگه، حالا هیزم بیابانه بکنن این حیازت، ماهی دریا بگیرن خودش یک حیازته. و من حاضر شیئن ملکه، یکی از اسباب مالکیت در اسلام حیازته، از یک جایی که مال شخص معین نیست، مال خداست، مال جامعه است. بله، حالا این هم اینشان میگین دو نفر اگر رفتن این بحث داره، اگر دو نفر گفتن ما صبح بریم از خانه بیرون برای هیزم کندن از بیابان، شما این طرف من اون طرف بکنیم روی هم بریزیم شریک میشیم، آیا این حیازت به این ترتیب باعث شرکت یا نه؟ هر کس هر چی خودش کنده از بیابان اون مالک شرکت است. حالا بالاخره محقق این رو جزء شرکت حساب کرده، گفته علت شرکت گاه ارث، گاه عقد، گاه مزج، گاه حیازت. بالاخره بعد از اینکه انواع شرکت و اسباب شرکت معلوم شد، آمدن سراغ قسمت. خب چند نفر شریکن، حالا بخواهد قسمت کنن، قسمت قسمت که آمده قسمت تمیز الحق عن غیره، قسمت آن است که بخواهیم حق شما را از حق من که با هم شریکیم متمایز کنیم، مفروض کنیم و جدا کنیم، مشکل نداره. قسمت اینه. ولیست بیعن، عامه قائلن به این که قسمت یک نوع بیعه. خب مثلا شما این خانه نصفش مال شما نصفش مال منه، هر جزی از اجزا دستش بگذاری یک میلیمتر باشه مثلا، یک باشه نصفش مال شما نصفش مال منه، حالا قسمت که میکنیم چطور میشه این؟ قسمت نصف این خانه شد نصف مال شما. تا به حال کل جزء جزء این یه مقدار مال شما یه مقدار مال من بود، حالا همین که نشستیم قسمت کردیم دیگه کل اون طرف شد مال شما، کل این طرف هم شد مال من. قسمت ما بخواییم این نقش را برای قسمت قائل بشیم، آیا این قسمت؟ بله، اگر شارع مقدس این نقش را قبول کرده باشه باید همینطور بگیم، بگیم تا تحصیل قسمت نکرده بودیم دیروز کل جزء این جزء این یه مقدار ما شما دیمه بودن، اما امروز که آمدیم قسمت کردیم دیگه اون نصف خانه شد مال شما، در اون هیچ حقی ندارم، این نصف هم مال من، شما در این حقی ندارید. قسمت میخواد این کار را بکنه. اینه که آمدن سن میاد گفتن که این آخه بیه، چون برای خاطر نمید کل جزء این مال شما بود، خود در این که من برداشتم شما حق داشتید، در اونم که شما برداشتید من حق داشتم. این بس یک نوع معاوضه شد، یک نوع معاوضه شد، و الا همین که آمدیم حرف زدیم تمام شد. اونا گفتن بیعه، ما میگیم نه، قسمت خودش از در یک چیز مستقل شارع مقدس فرموده. بله، اون چه شارع مقدس فرموده؟ اگر بیعه باشه آثار بیعه داره، مثلا خیار مجلس داره، خیار شرط داره، خیار قبل داره، خیار عیب داره، بیه. اونا میگن بیه و تمام این آثار رو بر قسمت مترتب بکنن. ما میگیم نه خیر، این بیه نیست، از خودش چیز مستقلیه. بازم با توجه دار، قسمت گاهی قسمت اجباره، گاهی نه. خب چند نفر شریکن، خودشون حاضر شدن قسمت کردن، این اختیاران قسمت کردن، اما گاهی دو نفر شریکن، خب من حق خودمه، زمین بخوام خانه بسازم، شما حاضر نیستی، باطره بی که حاکم شهر، اون حاکم شهر شما مجبور کنیم بی که قسمت بکنیم، بی شما حاضر نیستی، از این که من شرکت باشه من ضرر میبرم، قصد من، هدف من. گاهی قسمت رو اجبارن، گاهی قسمت اختیارن. اختیار باشه معلوم، اجبار باشه باید با حاکم شهر مراجع بشه، اون مجبور میکنه یا خودش نماینده میفرسته، قسمت صورت میگیره. خب بازم گاهی قسمت قسمت مال رو قسمت میکنن، گاهی قابل قسمت نیست، مثل جواهر، یکی قسمت انگشتره، مثلا عقیق، یک تیکه عقیق، یک تیکه فیروزه، یک تیکه چیزی بالاتر، خب اینو بخوای بشکنی از قیمت میفته دیگه. اینجور قسمت ها قسمت ردن، یکیش بر میداره و پول اون نصفش به اون یکی میده، نصفش مال شما، نصف مال مال من بر میدارم و قیمت میکنم کارشناس، پولش به شما میدم. بله اینم یک قسمته. این قسمت یک قسمتی است که باید در اونجا شکستن، و اینجور نمیشه، بایسته یکیش برداره بقیه را بونیکی بده. حالا کی برداره؟ که هایا به قرعه باید باشه. شما میگه من برمیدارم پول شما رو میدم، من گفتم من برمیدارم پول شما رو میدم، اگر یه تشاخی در بین بیاد که اونجا باید قرعه بیندازن چطور بشنه. حالا سب بحث شرکت بحثای زیاد داره، فعلا ما به مناسبت بحث وقف یک مسئله را از امام عرض میکنیم، دربارش باید بحث کنیم، اون مسئله 76 از مسائل وقفه. چی میشن؟
عرض میکنم که افراز عین نسبت به شریکه گاهی وقتا شمالن هست، عین غربن هست، جنوبن هست، شرقن هست.
بله همینطوره دیگه، همینطوره. بعض وقتا هست که تفاوت هست، اون زمین یک باقیست، اون به اون آب نزدیکه، به این به آب دوره، اون به راه نزدیکه، این راه دوره. بله کسایی که وقت تمام اینه در نظر میگیرن، تمام اینا را باید در نظر، تمام مزایای، تمام مزایای اون طرف و این طرف در نظر بگیرن. در برابر این مزایا پول باید بدید، بله پول باید بدید، اگر تشاخ هم شاده قرآن من رزن حل بشه دیگه، بله خسمت همینه، باید طوری باشه رضایت طرف این حاصل بشه، اونم گاهی این طوریه. اگر گاهی هم تشاخی شد نتونستن حل کنن، لج و لج بازه شد، باید فقیه دخالت بکنه، حاکم شهر دخالت بکنه، مطلب خاتمه بده. خب حالا مسئله که میخوانیم بعد از آشنایی یک مقدار به شرکت، حالا مسئله رو میخوانیم، مسئله 76 از تحریر امام رضوان الله در کتاب وقف، لا اشکال فی جواز افراز الوقف عن الملک تلق. اشکال نیست به این که میتوانن جدا کنن وقف را از ملک تلق. ولی این فرمورده بعد این بسیت کرده، نصف مال من رو بدید به مسجد به فلان جا، حالا که اون مرد اینا نصف خانه مال ارثه، بخواه قسمت کنن، اون نصفش وقفه، کدام قسمت کنن؟ اینجا میخوان جدا کنن وقف را از تلق. ولی از اینجا به اون طرف تلقه، حالا یا به قرعه یا به توافق، از اینجا به اون طرف وقف دیگه. لا جواز، لا اشکاله فی جواز افراز وقف اصلا که تلق، بر جایزه دیگه، جای برای خاطر صاحب مالن، دلشون بخواه مالشون دست خودشون باشه، نصفشون که وقفه. لا اشکاله فی جواز افراز وقف عن الملک تلق فی ما اذا کانت العین المشترکه بینهما. بله اون شخص مرده و خب وقف کرده نصف خانه را برای یک موضوعی، برای نصفش مال وراثه، حالا اینجا وراث آمدن میخوان یک قسمت کنن، مال خودشان معلوم باشه، مال اون وقف هم معلوم باشه دیگه. بله میخوانیم دیگه، میخوانیم بخیری برای همه، برای حکم داریم ما میخوانیم. خب در اینجا لا اشکال فی جواز افراز وقف از ملک تلخ فی ما ازا کانت العین مشترک بین ما، اگر اون خانه نصفش وقف است نصفش مرا و راسه قسمت میکنن. چی قسمت میکنه؟ اگر خودشان توافق کردن، خودشان توافق نکنه یا جر و بحثی باشه، حاکم شهر دخالت میکنه، جایز این کار دید. و یه تصدی خودش میگه یه تصدی مالک و تلق مع متولی الوقف اول ما بفرده متصدی تقسیم کیه؟ مالک تلق که نصفش مالک تلق مال با راست است، اون تلق دیگه، اون با متولی وقف نصفش هم مال مسجد مال فلانجا، اینها با هم دیگه توافق میکنن. اگر مثلا برای مسجد و مشهد و ایناست اونجا به متصدی مسجد اینا، اگر نخیر موقوف علیهمه نصفش مال براسه نصفش مال وقف کردن برای یک عده خاصی، اون موقوف علیهم پامیان میان موقوف علیهم با این براس با هم دیگه توافق بکنن برای قسمت اون دیگه. فگه تصدیه مالک و تلق مع متولی الوقت اول موقوف علیهم، حالا آسانه کم کم مرسه به جایی که خب اینا مردم نروشن. اما خب باید توجه داشت که صوری پیدا میکنه، بعضی از صورتها دیگه تقسیمش جایز نیست. بله ظاهر، حالا صاحب جواهر گفته که ادعای در جلد 23 ادعای کرده، ادعای اجماع است برای اینکه وقف نمیشه قسمت کرد. علت این است که وقف گفتیم 4 شرط داره دیگه. شرط اول تعبید بود، یعنی کسی که مال داره وقف میکنه باید تا ابد وقف باشه، تا چندی که این عین موقوفه توانایی بقا داره. حیوان رو وقف کنه چطوری؟ حیوان زنده است. زمین وقف کنه، خود زمین خیلی دوام داره. خلاصه اول تعبیده، همیشگی باید باشه. دومش تنجیزه، تعلیق نباشه. سوم قبضه، باید تحویل بده. چهارم برای خودش منفعت در نظر نگیره، خودش از اون ملک اخراج کنه. خب حالا در اینجا فقط اشکال این است که عرض کنم خدمت محترم که خب اگر وقف بشه یک مالی، وقف بشه یک مالی، اگر وقف شده برای اولادش وقف کرده، اولاد بلاواسطه رو دارم، لازم بلاواسطه باشه، این وقف نیست. برای خاطر این که این اولاد بلاواسطه میمیرن 50 ده، وقت تعبید لازم داره. این باغ را وقف کردن برای اولاد بلاواسطه، این وقف نیست. چه اسمه؟ چه این حبسه. هر کجا که یک مالی وقف کردیم در اختیار نگذاشتیم ولی منقطع الاخره، همیشگی نیست، این میشه حبس. حبس حبس گاهی منقطع اوله، گاهی منقطع آخره، گاهی منقطع وسطه. خلاصه وقف آن است که این از ملکش خارج بشه الال ابد. اما اگر بگه وقف کردن برای فرزندان بلاواسطه، این وقف نیست، چون برای زندان بلاواسطه برای 50 تمام شده دیگه. بله اگر وقف برای ذریه نسلن بعد نسلن، اینطور بطنن بعد بطنن شد وقف، برای خواهد که این دیگه دوام پیدا میکنه. خب حالا اگر یک کسی آمده وقف کرده بطن بعد بطنه، نستن بعد نستن، او وقت دیگه اینا که حاضر الان حیات دارن نمیتونن این را در شرکت دخالت کنن، چون حق دیگه مال اینا که نیست، یک ادیم بعدن به وجود خواهند آمد دیگه. اینه که وقف گفتن صحیح نیست، چون وقت تعبید میخواد، در تعبید دوام داره، این ذریه نستن بعد نستن میان، شما حق ندارید که مال اونا رو تصرف کنید. و برای خاطر این که کم و زیاد میشه چی میشه از طرفا، این است که آبودن گفتن وقت برای تقسیم کردن صحیح نیست. این میمانه تا بعد نرست کنم، یک مطلب دیگر ارز کنم. بله. اون این است که امسال با توفیق پروردگار ما مسائل مهم وقف بیان کردیم، برای ما هم خیلی الحمدلله آموزنده بود و که مسائل روزه. اما خب امسال دیگه این در سال تحصیلی، امسال این بحث وقف دیگه تمام میشه، مسائل مهم میشه گفتیم. برای اول سال تحصیلی در اوائل پاییز مثلا، خب ما باید یک کتاب شروع کنیم. خوب بود که از حالا چند کتاب مطرح میکنیم، بعد آقایان فکر کنن تا از حالا معلوم باشه. حالا ما چندش رو نوشتم اینجا، کتاب ارث، کتاب دیات، کتاب حج، حکومت اسلامی، ولایت فقیه، جهاد، مسائل اقتصادی، بانک ها، احتکار، قواعد و مسائل سیاسی اسلام، قضا و شهادات، قصب. اینا چند تاست. من این ورقه پاره بکنم بدم به یک کسی بخواد که در معرض افکار قرار بگیره. کتاب دیگه غیر از اینا هم بود، توافق حاصل شد یا اکثریت حاصل شد، از حالا معلوم باشه به این که انشاءالله تعالی اول سال تحصیلی چه شروع خواهیم کرد. اینا هست، کسانی غیر از اینا هست بین میسن اینجا ورقه را آقا شانسی که بید.